مثلا آقای ویتستورم طوری خمیازه می کشد که انگار می خواهد تخم مرغ درسته را از دهانش بیرون بدهد. تخم مرغ مشابهی هم از دهان لوادسکی بیرون می آید، ولی در آخرین لحظه موفق می شود با مشتش جلوی شرمندگیش را بگیرد. آقای ویتستورم خودش را توجیه می کند. نه، واقعا علاقه داریم بدونیم، مگه نه آقای لوادسکی؟ لوادسکی در حالی که دومین تخم مرغ را هم از دهانش بیرون می‌دهد می‌گوید:
لطفاً درباره این نوشیدنی‌ها توضیحات بیشتری بدید.
مثلا نوشیدنی‌های طعم‌دار. آقایون حتماً با این نوشیدنی‌ها آشنا هستند.
بله، وقتی آدم تابستونا به کافه بره، لیوانای رنگارنگی در دستان خانم‌های مسن می‌بینه. مگه نه آقای لوادسکی؟
من به ندرت از خونه خارج می‌شم، مخصوصا تو هوای گرم که اصلا از خونه بیرون نمیرم.
لوادسکی با خودش فکر میکند آقای ویتستورم باید از گفتن مگر نه آقای لوادسکی دست بردارد. اگر یک بار دیگر تکرار کرد به او میگویم. آقای ویتستورم میگوید
ترکیب نوشیدنی ها با آب پرتقال حتی قبل از ما هم جزء نوشیدنی های کلاسیک بوده. گوستاو راوا، بلا دونا، بلا موزیکا، بلا بلا.
و وقتی بلای دیگری به ذهنش نمی رسد، خودش را به نرمی روی صندلی بار جابجا می کند. مسئول بار محتاطانه ادامه می دهد.
نوشیدنی های دیگری هم هستند. کاردینال، روزیتا، نگرانی.
لوادسکی رو به مسئول بار که تمام مدت هنرمندانه سرگرم برغنداختن یک لیوان است می گوید.
مرد جوان، دیگه چه نوشیدنی هایی در دنیا وجود داره؟ برامون توضیح بدید.
مسئول بار در حالی که کاسه را داخل آب قوطه‌ور می‌کند می‌گوید
مثلا انواع نوشیدنی‌های خالص. اکثر مردم این نوشیدنی‌ها رو به خاطر احترامی که براشون قائلن خالص می‌نوشن. منم خیلی از نوشیدنی‌ها رو با هم مخلوط نمی‌کنم. هرگز، هرگز.
آقای ویتستورم در راستای کراوات گلدارش خمیازه می‌کشد.
جین واقعا نوشیدنی
گل. از گل مسئول بار شکفته می شود. بار بدون اون مثل عقاب بی بال و پره. با اون همه کار می شه کرد. آقای ویتستورم زیر لب می گوید
آماده برای انجام دادن هر عمل شرم‌آوری.
و چانه‌اش را روی سینه‌اش می گذارد.
مگه جین چه چیز خاصی داره؟
چانه لوادسکی هم روی بالاتنه‌اش دنبال تکیه‌گاه می گردد. مسئول بار میگوید
اگه در جزیره متروکه بودم و مجبور بودم تنها یه نوشیدنی رو برای پایه و اساس سایر نوشیدنی ها انتخاب کنم، اونو انتخاب میکردم.
آقای ویتستورم در حالی که چانهش را مثل تک شنیتسلی در آرد روی سینهش میقلتاند قرولند میکند. یک مسئول بار در جزیره دور افتاده دنبال چه چیزی میگردد؟ لوادسکی نمیتواند تضمین کند که خودش این حرف را زده یا آقای ویتستورم. با خودش فکر میکند شاید با صدای بلند فکر کردم، شاید هم آهسته، کاملا آهسته، نجوا. باری متروکه، چرا در یک جزیره؟ صدای مسئول بار را میشنود که داخل لیوانها نجوا میکند.
بله؟ بار بدون جزیره مثل پیشخانه بدون لیوانه.
حرف زدن مسئول بار آه کشیدن است. خشخش کردن برگ هاست هنگام وزش باد. لوادسکی با خودش فکر می کند درخت سپیدار دارد ژاکت سفیدش را باد می دهد. آقای ویتستورم زمزمه می کند. لوادسکی یکی از چشمانش را می بندد. یا احتمالاً باز می کند. به سمت بیرون یا درون. حتی این فکر هم او را آزار نمی دهد.
بعضی نوشیدنی ها مثل گازنبارن.
آقای ویتستورم همراه با بلند شدن صدای قژقژ صندلیش خورناس می کشد.
گازنبار، این کلمه رو به خاطر می سپارم.
خورخور کنان کلمه جدید را یاد می گیرد. در زیر تبر بینیش کل درختان یک جنگل قطع می شوند.
یه فلنگ داچمن که زمان نمی شناسه.
یا صدای مسئول بار به سیستم عصبی لوادسکی حمله می کند.
مری ویدو نامبر وان.
آقای ویتستورن با حالتی منگ می پرسد
شماره یک؟
لوادسکی سینه‌اش را می گیرد. دندان‌های مصنوعیش هنوز به سقف دهانش چسبیدند. به خودش امر می کند نباید بخوابی. نباید اشوه بیایی و دلبری کنی.
مری ویدو هنوزم نوشیدنیه که بسیاری از آقایون برای خانم‌هاشون سفارش میدن. چند نوع نوشیدنی و یه برش کلوف لیموترش رو داخل لیوان خوب مخلوط میکنی و بعد اونو داخل ظرفی که از قبل خوب سرد شده از صافی رد میکنی.
آقای ویتستورن آهسته میگوید
من خالصش رو دوست دارم.
مسئول بار لیوان نقره‌ای را که آب از آن میچکد و به نظر لوادسکی روی آن تصویر گل حکاکی شده از ظرفشویی بیرون میآورد و شروع میکند به خشک کردن آن. صدای مسئول بار به شکل امواج عصبی دور گوشهای لوادسکی میچرخد. آقای ویتستورن واق واق کنان میگوید
برو بیار، برو بیار.
و نی را بالا میبرد. لوادسکی با خودش فکر میکند مسئول بار با کاسی نوشیدنی که دور تا دورش را شکر گرفته و داخلش چند برش لیمو ترش قرار دارد اثر خوبی از خودش به جا میگذارد. گرچه در جنگل‌های بیگانه دزدکی شکار می‌کند. آقای ویتستورن داخل نیش می‌گوید
لاره، لاره، لاره. دختران 17-18 ساله قشنگن. زنا بالاخره خسته میشن. از حال میرن. و یه پارت لاره، لاره، لاره. خستگی ناپذیره. آقای لوادسکی یه دور با من شنا کنید.
لوادسکی در اصل هیچ مخالفتی با نوشیدن چیزی خنک ندارد.
نمیدونم.
لوادسکی درنگ میکند. ناگهان به نظرش میآید کفش دوزک اعتماد برانگیزتر از آقای ویتستورن است.
من عادت ندارم داخل نوشیدنی های بیگانه شنا کنم.
صدای قرقر آقای ویتستورن را میشنود.
هر طور که میخواهید.
بالهای گشودش آمادگی او را برای فرو رفتن در عمق نوشیدنی نشان میدهد. لوادسکی با خودش فکر میکند حالا اگر این نوشیدنی خود او بود یک چیزی، شنا کردن در آبهای بیگانه جای سوال دارد. مسئول بار همچنان با حواس جمع مشغول شمردن است.
لاره، لاره، لاره.
مسئول بار با صدایی که هر لحظه بمتر می شود نجوا می کند
بابی بارنز، وایت راشن، گرین راشن، رد راشن، بلک راشن.
لوادسکی نخودی می خندد
دوباره برگشتیم به موضوع کاکاسیاها.
آقای ویتستورن زیر لب می گوید
باید به سلامتی این موضوع بنوشیم.
کم کم چشم دیگر لوادسکی هم بسته می شود. به سمت بیرون یا درون نمی داند. فقط یک چیز قطعی است. آقای ویتستورن هر لحظه ممکن است داخل کوکتلش بپرد. صدای وزوز کردنش آهسته تر می شود. با صدایی گرفته التماس می کند
لاره، لاره، لاره.
لوادسکی با خودش فکر می کند او خواهد پرید. آواز خواندنش تمام خواهد شد. به زودی این پیرمرد صبور با معشوقه متوفیش یکی خواهد شد. در مد عشق.
آره، آره، آره.
آقای ویتستورن قهقه زنان فریاد شادیش را از گلویش بیرون می دهد و در پیش پریدن داخل کوکتل. صدای اتفاقی که بعد میافتد و در نهایت انزجار لوادسکی طوری است که انگار پیکر کسی با سطح یخزده برخورد کرده باشد. مسئول بار با صاف کردن سینه‌اش دوباره به حرف میآید. نوشیدنی به آقایان پیشنهاد میکند. نوعی نوشیدنی که غلیظ نیست ولی کاملا مناسب خانم هاست. شفاف و تند و تیز. کاملا اوج میگیرد و فرودش با شیب تند است. آقایان موافقند. لوادسکی اعتراف میکند:
استاد پیانوتون برام خیلی جالبه. وقتی سعی میکنم تصورش کنم، تقریبا میتونم تصور کنم که از دست دادن عقل چگونه است.
آقای ویتستورن دوباره شروع میکند به مالیدن چشمانش.
متوجه منظورتون نمیشم. ناگهان این احساس به من دست داد که انگار من شما هستم و استادتون به من درس داده و نه به شما، و شما اون کسی هستید که من برای اون این داستانو تعریف کردم، داستانی که من امشب با علاقه از دهنتون شنیدم.
نمیفهمم. آقای ویتستورن در حالی که همچنان چشمانش را میماند تعدادی موجه نامرئی را از دست میدهد. چه فرقی میکنه؟ آیا شما معلم پیانوم رو میشناختید یا من؟ اون مرده، فقط این مهمه. آقایون، نوشیدنیتون. لوادسکی به وجد آمده است.
چه خوب درست کردید.
آقای ویتستورن میگوید
اون موسیقی رو میشناخت،
و بدون اینکه در چشمان لوادسکی نگاه کند مینوشد.
منظورم معلم پیانومه.
لوادسکی پس از چند لحظه سکوت تضمین میکند
اون هنوزم موسیقی رو خوب میشناسه، فقط دیگه برای موسیقی واسطه محسوب نمیشه، بلکه خود موسیقیه.
آقای ویتستورن سعی میکند شوخی کند.
شما شاعرید.
روح سگ خانگی خجالتی از او بیرون میزند.
احتمالاً حق با شماست. هرچی باشه معلم پیانوم اسکریابینیست بود. اسکریابین رو میشناسید؟ علاقه اسکریابین نه فقط ذوب شدن در موسیقی بود، که امتزاج موسیقی با تمام حواس بود. اسکریابین رو میشناسید؟
لوادسکی سرش را به علامت تایید تکان میدهد. میل و خواسته حلقش را میخاراند. میل به اینکه آهسته، کاملا آهسته و بدون اینکه کسی مزاحمش شود واق واق کند. اسکریابین هم مرده است.
ایدش درباره موسیقی مستقل بی‌نظیر بود. اسکریابین به دنبال ساخت آهنگی بود که اونا رمز و راز می‌نامید.
در این آهنگ قرار بود تمام هنرها ذوب و به هنری جمعی تبدیل شن. موسیقی، صدا، آواز، رقص، رنگ، بو. قرار بود این آهنگ برای اولین بار در هندوستان نواخته بشه و تمام اپراهای پرزرق و برقی رو که تا اون زمان روی صحنه رفته بودن در سایه قرار بده. آقای ویتستورن میپرسد
معنی اسکریابین رو میفهمید؟ معلم پیانوم چنین آدمی بود؟ آره، رازی فهم ناپذیر.
و لوادسکی سعی میکند با نیش تکه یخی را از جایش بلند کند. آقای ویتستورن ادامه میدهد
موسیقی اسکریابین حداقل در دو مورد کاملا غیر معمول بود. اون در ابتدا به نوعی شوپن روسی بود و با برداشتن قدمایی بسیار بزرگ بدون اینکه بدو یا سکندری بخوره خودشو به مرزهای تونالیته رسوند.
لوادسکی تکرار میکند
به مرزهای تونالیته،
و نوشیدنیش را با سرعت بیشتر هم میزند. آقای ویتستورن ادامه میدهد
اسکریابین هیچ وقت به طور کامل از موسیقی رمانتیک و نغمه های ایدال خداحافظی نکرد، ولی بسیاری از پارامترها و هارمونی های مورد توافق رو زیر پا گذاشت. این کارش معنایی داره، مگه نه؟ پیمان ها رو زیر پا گذاشت.
آقای ویتستورن دستش را طوری در هوا تکان می دهد که دست نمی تواند تصمیم بگیرد آیا باید مشت شود یا نه. لوادسکی تعریف می کند
مادرم معلم پیانوی من بود. البته اگه بشه چون این اسمی روش گذاشت. خانوما به موسیقی و تئاتر علاقه زیادی دارن.
آقای ویتستورن لبخند زنان داخل لیوانش می گوید
شما خودتون موسیقی هستید.
لوادسکی شرمگین لبخند میزند و در حالی که تکه یخی را با دونه گیرنداخته جرعه می نوشد.
منطقیه که والدین فرزندانشون رو سرمشق قرار میدن. تمام چیزایی که به نظر کودکان خنده‌دار و غیر ضروری میاد دست آخر جدی و مهم میشه به واسطه یه جادوی مرگ.
جادو؟ آقای ویتستورن یکی از ابروانش را بالا می اندازد.
چه شاعرانه؟ بله، جادو. جادویی که نور بی‌رحمانه‌ای به چیزهایی میتابونه که باید و میخوان بی سر و صدا وارد زندگی بازمانده ها بشن.
نیهایش میلرزند و تکیه یخ در طوفان کوکتلش غرق میشود. در حالی که نیش را به فرو رفتگی داخل تکیه یخ میکوبد میگوید:
مادرم معلم پیانون بود. تا زمانی که زنده بود صدای دنگ و دونگ دستگاه برام آزاردهنده بود. چهره غایبش که همزمان بالای پیانو و تمام ابرها شناور بود و عرق می‌ریخت به نظرم ترسناک می‌اومد. حتی همین حالا هم نمی‌تونم به موسیقی‌دان‌هایی که مادرم آثارشون رو در عالم خستگی می‌نواخت بدون وحشت نگاه کنم.
آقای ویتستون تفسیر می‌کند:
طبیعیه، جای خالی رو احساس می‌کنید که موسیقی‌دان‌ها به اون نگاه می‌کنن. این خلأ باعث وحشتتون میشه. دقیقاً. یا مرگ که به ما وعده های زیادی میده. آیا وعده ها تحقق پیدا میکنن یا نه؟ تحقق پیدا نمیکنن؟ به نظر میومد مادرم هم هنگام نواختن موسیقی کاملاً میپوسید. آتیش میگرفت. مولکولای بدنش از هم جدا میشدن. آدم چطور میتونست نترسه؟ میدونید؟ اون چیز زیبایی رو توشه راه من کرد. اما اون موقع من به سر بچه بودم و به همین خاطر به اون توجه نکردم. یه درس. چیزی در درونم اون لحظه رو حفظ کرد و باعث شد همیشه آویزی گوشم باشه. درسی که مخفیانه به من داد باید آویزی گوشم می شد. می خواهید بدونید اون درس چی بود؟
لوادسکی با خودش فکر می کند وای به حالش اگر بگوید نه. که در این صورت به شدت دلخور می شوم. آقای ویتستورن سرش را تکان می دهد.
این یعنی آره یا نه؟
آقای ویتستورن می خندد. با شما احساس می کنم به دوران جوانی برگشتم. اون موقع که به هر قیمتی که شده بود می خواستم خانمها رو بفهمم.
آره یا نه؟
حرفای نامربوطی مثل آره یا نه، واقعا منو دوست داری، قیافم چطوره و الاخر رو در جنون جوانی دست کم می گرفتم. همیشه می خواستم کل وجود زن رو درک کنم و این کار خطای محض بود.
برای آخرین بار، آره یا نه؟ خدای من، بله بله بله، در دنیا خواهان هیچ چیز بیشتر از این نیستم که بدونم مادر گرامیتون به شما چه درسی آموخت. یه بار مادرم مقایسه کرد تا برام توضیح بده که چجوری میشه قبل از آکورد پایان قطعه وقفه ایجاد کرد.
آقای ویتستورن از او میخواهد کمی بلندتر صحبت کند. لوادسکی سینه اش را صاف میکند و ادامه میدهد:
حالا که به اون فکر میکنم میبینم مقایسه ای که اون زمان کرد باید به نوعی استعاره برای زندگی محدودم تبدیل میشد.
لوادسکی بیهوده صبر میکند تا آقای ویتستورن بپرسد چه مقایسه ای. سرفه میکند و ادامه میدهد:
قطعه ای که می نواختم به پایانش نزدیک میشد. پایان قطعه مینوری نرم و غم انگیز بود. ولی من فقط میخواستم از اونجا برم. بنابراین بی صبرانه می نواختم. چیزی که به مزاج مادرم خوش نیومد. گفت: نگاه کن. بالای کوه دروازه بسیار بزرگی جلوی قصری با شکوه قرار داره. تو پیام رسان هستی و داری به سمت دروازه میتازی. از دور میشنوی که چجوری چفت دروازه چوبی قدیمی بسته میشه. وقفه رو باید اینطوری بنوازی: به سلامتی مادرتون.
آقای ویتستورن لیوانش را بالا می آورد. سرش را خم می کند و خوشبختانه نی فقط تا لپش برخورد می کند.
فقط نفهمیدم پیام این درس در چه چیزی نهفته است. در استعاره آقای ویتستورن، در استعاره.
در استعاره برای چی؟ و این موضوع چه ربطی به زندگیتون داره؟ قصری زیبا، دروازه‌ای که بسته میشه.
زندگی محدودم. بله، زندگی محدودم. احتمالاً میخواست با گفتن این استعاره به من هدیه‌ای بده. برای تهنیت، جایزه‌ای برای آیندم و من نمیدونم چه.
از سینه آقای ویتستورن صدای آهسته‌ای مثل صدای شیهه اسب به گوش میرسد. دهانش بسته است. گوشه های دهانش به بادام زمینی های اشاره می کند که راه دهانش را پیدا نکردند و حالا قسمت زیادی از آنها له و روی زمین ریخته شدند. در زیر نور شمع مثل خورده استخوان های جمجمه به نظر می آیند.
اون پایین.
لوادسکی به بادام زمینی ها اشاره می کند.
اون پایین خلق کوچیکی گرد اومدن. انگار وجود آدم کوتوله ها مضحک، حتی شنیه. افسانه ها دروغ نمیگن. اونها وجود دارن. اون پایین.
آقای ویتستورن شیهه میکشد.
آخ کجا؟ متوجه چیزی نمیشید؟ متوجه چه چیزی؟ اینکه ما روی صندلی هامون داریم به سرعت اوج میگیریم و معلوم میشه که زمین واقعا مسطحه. من کوکتل فضانوردای دیگه‌ای میخوام.
لوادسکی سرش را میگیرد. روی صندلی آقای ویتستورن خانومی با صورت گرد و لبانی قنچه و ارغوانی نشسته است.
من اینجا هستم. آخ اینجا هستی. داره.
لوادسکی نفس راحتی میکشد.
لحظه ای جهت رو گم کردم و فکر کردم شما خانم جوانی هستید که کنارم نشسته.
آقای ویتستورن مشتاقانه تکرار می کند.
قصر در دوردست، دروازه بزرگی که چفتش بسته میشه. قصر، دروازه. بله بله، استعاره قصر. تا همین چند لحظه پیش می دونستم. آدم به خودشم شک میکنه. تا همین چند لحظه پیش میدونستم و حالا که میخوام دربارش حرف بزنم از ذهنم پاک شده. باشه برای دفعه بعد. یادم اومد.
واقعا؟
آره همین الان یادم اومد.
میخواید دیدگاه هم راجع به قصر و دروازه و زندگیتون بیان کنم؟ لوادسکی مخالفتی نکرد. آقای ویتستورن چند بار موجه می زند و بعد شروع می کند. از دستم دلخور نشید، ولی از نظر من استعاره دروازه که بسته می شه نسبتاً پیش پا افتاده است و معنی فرازمینی نداره.
شما چطور به قضیه نگاه می کنید؟
آب دهان لوادسکی وارد نایش می شود. هنگام سرفه کردن دستانش را محکم به پیشخان می گیرد. دروازه بزرگی که بسته میشه میتونه تصویر مرگ باشه که مادر گرامیتون میخواسته شما رو برای مواجهه با اون آماده کنه و اینکه شما در مقام یک کودک خیلی شگفت زده نشید اگه زمانی با این پدیده برخورد کردید. گونه های لوادسکی سرخ میشوند. اگه درسم نبوده حداقل نوعی سلام بوده. سلامی دلگرم کننده. از انسانی به انسان دیگه. حالا به خواسته خودتون این موضوع رو از دهان فرد بیگانه شنیدید. چانه لوادسکی تکان می‌خورد و مانند برگی پژمرده روی برکه‌ای پوشیده از برف آرام می‌گیرد. زیر پیراهنش فصل بهار آغاز می‌شود.
شما خودتون تمام اینها رو می‌دونید.
مسئول بار می‌گوید یک کوکتل فضانوردان برای بانو. چهره سفید خوشحال می شود. چقدر زیبا، حتی با برش لیمویی آغشته به شکر، حلقه زحل. آقای ویتستورن معتقد است، یه خارجی. لوادسکی نجوا می کند،
مثل همه ما.
خانم جوان با گرفتن نوشیدنیش برای مسئول بار تعریف می کند، دارم کتابی درباره مرد سالخورده‌ای می نویسم. مردی سالخورده و تنها به شهر دوران کودکیش برمی گرده تا در اونجا بمیره و دایره زندگیش بسته بشه. مسئول بار با چهره سرد و بی احساس می گوید، داستان مهیجی به نظر می رسه. فضانورد رنگ رو پریده می گوید، قهرمان داستانم در این بار ثروتشو به باد میده، دار و ندارشو. به همین دلیل باید تمام کوکتلایی رو که اون مرد در اون روز سفارش داده امتحان کنم. حتی کوکتلایی رو که در دوران نوجوانیش محبوب بودن. مسئول بار میگوید، اجازه بدید نکته‌ای رو متذکر بشم. یه مرد سال خورده احتمالاً سر یکی از میزهای کنار پنجره می نشسته. یا کاملاً نزدیک به پیانو. کنار پیشخوان جای دلخواه اون نبوده. لوادسکی می شنود که آقای ویتستورن زیر لب می گوید،
زنی خارجی و هنوزم از برق خبری نیست.
با خودش فکر می کند، این که چشمانم را ببندم یا باز نگه دارم مسئله حاشیه‌ای است. حال من خوب است. حال من خوب است. خوب.
بستگی داره به این که قهرمان داستانتون چند ساله باشه. مثلا کوکتل فضانوردان نوشیدنی محبوب دهه شصتی ها بوده.
اینطور به نظر می آید که مسئول بار از داخل بطری نوشیدنی حرف می زند. صدای زن از داخل نوعی بطری نوشیدنی فنلاندی بلند می شود. احتمال می دم که هموطنم گاگارین در نامگذاری این کوکتل سهم داشته باشه. از مخفیگاه لیوانهای مسئول بار صدایی تنین می اندازد.
اولین انسانی که به کهکشان رفت.
آقای ویتستورن طوری در گوش لوادسکی قرقر می کند،
زن اهل شورویه،
که چشمانش به لرزه می افتند. زن روس می گوید، نمی دونم آیا اون واقعا اولین انسان بود که به کهکشان رفت یا نه. لوادسکی می خواهد به آقای ویتستورن متذکر شود که شوروی دیگر وجود ندارد، ولی برای این کار باید چشمانش را باز می کرد یا دهانش را. تنین خنده مسئول بار مثل ترکیدن حباب‌های اسید کربونیک است.
قبل از هموطنتون هیچ کس اون بالا نبود.
لوادسکی پیش خودش تصور می‌کند که چگونه یکی از چشمان مسئول بار از گردن بطری به سمت بالا شنا می‌کند. زن روس سرسختانه تکرار می‌کند، نمی‌دونم گاگارین اولین انسانی بود که به فضا رفت یا نه. شاید خیلی قبل از اون موجودات دیگه اونجا بودن. مثلا وقتی تصمیم گرفتن زمین رو بنا به دلایلی ترک کنن. مسئول بار می‌خواهد بداند بنا به چه دلایلی؟ به نظرم به این دلیل که به میمون‌ها فرصت بدن. مسئول بار خنده‌کنان می‌گوید،
عاقلانه است. تصمیم بسیار عاقلانه‌ای گرفتن. شاید میمون‌ها هم باید اولین فضانوردان رو سرمشق قرار بدن و به سایر حیوانات هم فرصت بدن.
زن روس میگوید، من اسب‌ها رو پیشنهاد میکنم. قبل از اینکه همه ما به مریخ بریم، باید اسب‌ها رو مطلع و راهنماییشون کنیم. به نظر مسئول بار سلطه سگ‌ها هیجان انگیزتر است. سگ‌ها باید آقایی کنند. زن روس مخالفت میکند. اکثرشون ناز پرورده و بیمارن. در ثانی، سگ نیمه انسانه. اونها کاملا تباه شدن. گرگ‌ها بهترن چون... زن روس به فکر فرو می رود. چون در دنیای سگ‌ها حکم میمون‌ها رو دارن. مسئول بار که به وجد آمده می گوید،
پس با این حساب چه بهتر که گرگ‌ها ساکن شهرامون بشن، پشت خودروهامون بشینن و چی بهتر از این؟
آقای ویتستورن کلام او را قطع می کند.
گرگی که عقلش خوب کار کنه پنجش رو از تمدن ما دور نگه می داره.
مسئول بار دستش را روی لیوان مخلوط کن می گذارد که آن هم بلا فاصله به کار می افتد و با لبانی آویزان خشکش می زند. نسیمی ملایم از جنس عطر زنانه به سمت صورت لوادسکی می وزد. زن روس پاسخ می دهد، البته جنگلی پر از اشقه و سرخس و خزه. تمدن گرکا اینه. آقای ویتستورن می خندد.
جنگل در حال نابودیه.
میترسم گرگتون واقعا مجبور شه پشت خودروهای ما بشینه. زن روس دست به ضد حمله میزند. زیر شکنجه این کار را انجام نمیده. اونقدر روی زمین سوخته مدفوع میکنه تا سطح جنگل رو بپوشونه. حتی اگه به قیمت جونش تموم بشه. لوادسکی با خودش فکر میکند شاعری به تمام معنا. مسئول بار طوری جلز و ولز کنان میگوید هاتادی، امریکانو، مایت های. کنگار از شدت تنفری که از کوکتل ها دارد آتیش گرفته است. در دهه 60 این نوشیدنی ها بسیار محبوب بودند. کوکتل پیم، اسکرو درایور، موهیتو، میلک پانچ، ودکا تازه کشف شده بود. داشتن بار خانگی هم در اون زمان مد بود. آقای ویدستورن قارقار کنان میگوید کوکتل پارتی های خشکی رو به یاد میارم که در اونها در حالی که پاهام به شکمم چسبیده بودن دست های با دقت کرم مالی شده خانم ها رو میبوسیدم. گرسنه و سرخوش به انگشتان سوسیس مانندشون گاز میزدم و جواهراتشون لبانم رو خراش میدادن. هیچ چیز برای خوردن نبود. در عوض تا دلت بخواد کوکتل هایی بود که میزبان خودش اونها رو مخلوط میکرد. به این ترتیب یاد گرفتیم صبور و بردبار باشیم. مگه نه آقای؟ لوادسکی از میان چشمان بستش به آقای ویدستورن لبخند میزند. من هرگز اهل پارتی رفتن و اینجور چیزا نبودم آقای. پیشنهاد میکنم کوکتلی از دوران جوانیمون بنوشیم. آقای ویدستورن با صدای ضعیف مسئول بار را صدا میزند. استاد، در جنگ چی مینوشیدن؟ لوادسکی خودش را وارد معرکه میکند. در جنگ کسی برای نوشیدن نوشیدنی های با کلاس وقت نداشت. پس چیزی از دهی 60 می نوشیم. مسئول بار کوبا لیبره را پیشنهاد می کند. لیموتارش، کولا و زنددلی کارائیبی. آقای ویدستورن که نی خم شده ای را میان انگشتانش می چرخاند می گوید من که اهلش نیستم. به نظر من تنین کوبا لیبره به مثابه تحقیر غیر محترمانه ارزش های انقلابیه. ولی آقای ویدستورن عزیز، دوران انقلابا گذشته، حداقل برای ما. دوباره دارید اشتباه میکنید آقای لوادسکی عزیز. هیچ کس اجازه نداره سهمشو در بهتر کردن یا نابودی دنیا دست کم بگیره. شما هم نباید این کارو بکنید. ما آقای ویدستورن طوری شقیقش رو میخواند که انگار بتوان به این شیوه از آنجا ایده های جدیدی استخراج کرد. ما بیشک روی قله انقلابی جدید هستیم. چه عجیب. لوادسکی شانه هایش را بالا می اندازد. من که متوجه این انقلاب نمیشم. آقای ویدستورن با صدایی گرفته می خندد. جای تعجب نداره. این انقلابی خزنده است. انقلابی که واقعا به وجود مردم نیاز داره. کدوم مردم؟ در وهله اول به غربی ها. آقای ویدستورن با لذت دهانش را قنچه می کند. دوران رومانتیکی در راهه. دوران نئو رومانتیک. دوران تاریخی که روشنگری ها و تلاطم های صده های اخیر رو مانند دست قارچ جنگلی خشک شده نمایان می کنه. فوق‌العاده است. لوادسکی دستهایش را طوری روی هم می گذارد گویی می خواهد سر میز غذا دعا بخواند. آقای ویدستورن قاطعانه اضافه می کند انقلاب به سمت جلو می خزه. باید لباسای گرممون رو بپوشیم. لوادسکی می پرسد نوشیدنی های دیگه هم وجود داره که در اون زنده دلی کارائیبی وجود داشته باشه؟ به ذهن مسئول بار پینیا کولادا خطور می کند. آب آناناسی رسیده، یخ، شکر، کرم نارگیل، آب لیمو ترش و رام باکاردی. لوادسکی می گوید چیزی برای خانوما و کودکان و برای مردان واقعی. آقای ویدستورن می گوید همین خوبه. پینیا کولادا به همه آرامش می ده و همزمان به شکل مطبوعی افسرده می کنه. پینیا کولادا در دهه 60 نوشیدنی جادویی زنان جوان بیوه بود. بینی آقای ویتستورن مثل جهت نمای چوبی در زیر وزش باد به سمت خانم روس میچرخد. زمان زیادی نگذشته بود که درد و غمهاشون رو فراموش میکردن. لحظه ای نگذشته بود که شوق زندگی در وجودشون دوباره پیدا میشد. با نوشیدن بیش از حد این نوشیدنی ناگهان از روی پلهای راه آهن پایین میپریدن. عده‌ای بدون اینکه صورت حسابشون رو پرداخت کرده باشن، از میکده هایی که مشتری دائمیشون بودن یک راست به سمت رودخونه می رفتن. لوادسکی به آقای ویتستورن که به او رو کرده آهسته می گوید:
من چیز زیادی درباره خانم ها نمی دونم.
و آقای ویتستورن هم بلا فاصله به سمت زن سفید پوست خارجی می چرخد. نوشیدنی ها موضوع خیلی مهمی برای رمان نیستن. تنین کلمه هایی که از دهان زن روس بیرون می آید خفه و گرفته است. انگار زن دستمالی جلوی دهانش گرفته که آن را چند لا تا زده است. گفتگوهای قهرمان داستانم بسیار مهمتره، ولی می ترسم کسی وجود نداشته باشه که با این مرد سال خورده حرف بزنه. شخصا مایلم قهرمانم تنها نباشه. بعد پشت سر مسئول بار که روی سرپنجه هایش می ایستد تا بطری نوشیدنی را بردارد آه می کشد و ادامه می دهد. ولی این کار خیلی ساده است. ساده و کسل کننده. کسل کننده است اگه آدم هم پیاله داشته باشه؟ مسئول بار رویش را به سمت زن روس بر می گرداند. هر کس برای خودش تنها می میره. زن روس لبخند می زند و شکرهای حاشیه جامش را می لیسد. ترکی طویل و باریک مثل ریشه درخشان دور لیوان می پیچد و دهان و طره موی زن روس داخل آن ناپدید می شود. به نظر می آید که سایر اندام زن در تاریکی پودر می شود و فرو می ریزد. انگار اصلا آنجا نبوده است. با بلند شدن صدای ترق و تروق لوادسکی سرش را به سمت آقای ویتستور می چرخاند که پنهانی سرگرم مرتب کردن بینیش است.
اون چه متوجه نمیشم اینه که چرا ما باید برای مواجهه با دوران نئورومانتیک لباسای گرممونو بپوشیم.
آقای ویتستور لبخند می زند. چون به عقلانیت حاکم ضربه دردناک ولی سودمند وارد میشه. تمدن غربی، حتما در این مورد حق رو به من میدید. در این فاصله زیر نور خورشید واقعیت‌های اوریان بی‌رحمانه کباب میشه. در جهان ماتریالیستیمون کمر درخت باورمون خم شده و دیگه سایه‌ای نداره. برای ادامه بقا انسان باید به رمانتیک پناه ببره و اون رو در فضای دیگه ای جستجو کنه. اونو در زیر ریشه درخت و در سفره آب زیرزمینی جستجو میکنه. میگرده و پیدا میکنه و به این شیوه به طبیعت برمیگرده. عقل من اینو به من میگه آقای لوادسکی.
اوه، عقل.
لوادسکی لب زیرینش را جلو میدهد.
اغلب با خودم فکر میکنم اگه ترور واقعی وجود داشته باشه، اون ترور عقله. زیباترین میوه های فانتزی به عقل لعنتی اجازه نمیدن به مرحله پختگی برسه.
آقای ویتستورن میگوید:
شما دارید حرف دل منو میزنید دوست خوبم. جانا، سخن از زبان ما میگویی. عقل رو میتونیم در کوزه بذاریم و آبشو بخوریم.
هنوز میخواهد چیزی بگوید. سرش را میخاراند و نظرش را عوض میکند. صدای مسئول بار صافتر از آنچه هست به گوش می رسد.
برق اومد.
لوادسکی با خودش فکر می کند چه حیف. تازه داشتم واضح فکر می کردم. مسئول بار با خوشحالی تکرار می کند:
برق اومد.
با انگشتان اشاره و شست نمناک سراغ شمع‌های روی میز گرد می رود و آنها را یکی پس از دیگری خاموش می کند. لوادسکی در آینه می‌بیند که کت راحتی سفید به مردی تعلق دارد که گرچه جوان به نظر می‌رسد، دیگر جوان نیست و چشمانش مراقب ولی همزمان خسته است. چون این به نظر می‌آید که مسئول بار دارد برای خودش تکرار می‌کند: برق آمد، برق آمد.